بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله العلي المتفضل المتعال والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وأشرف رسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد سری دارم که سودای تو دارد سری دارم که سودای تو دارد به سر سودای رؤیای تو دارد نمیگیرد به قلبم جا به جز تو که قلب من فقط جای تو دارد من آن ویرانشین دردمندم لبم پیوسته نجوای تو دارد قدم بگذار روی چشم خیسم که شوق روی زیبای تو دارم بگیرین دست های خالیم که دخیلی روی پاهای تو دارم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والذين آمنوا أشد حبا لله صلوات بر محمد و آل محمد عارفان گفتند که عشق بر دو قسم است عشق مثبت و عشق منفی عشق منفی رو خداوند در این آیه بیان می کند و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله کسانی هستند که اینها در دنیا اونقدر علاقه دنیایی پیدا کردن که به این اموال اشیا اشخاص که مورد علاقه و محبت اونها هست جوری اینها رو دوست دارن یحبون هم که حب الله یعنی جا رو عوض کردن این قلبی که خونه خدا باید باشه اینه دادن کجا به دشمنان دین به دنیا پرستی به علائق غیر صحیح و غیر متدین. خب در این بار اگر بخوایم صحبت کنیم، صحبت به درازا میکشه، ولی بریم سراغ عشق مثبت، که عشق به خدا و محمد و آل محمد است. قال رسول الله لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن حبنا أهل البيت. فرمودن که شش چیزی که در صحرای محشر شما باید پاسخ بدید. از اون شش چیز حالا یکی مورد مبحث ما هست، که اون عشق و محبت به آل محمد هست. اللهم صل على محمد. سعدی سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. آیه قرآنی هم بخونم براتون: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی. گفت من از شما چیزی نمیخوام، مزدی نمیخوام، بیایید مودت و محبت قربا. قربا یعنی اقارب، اقارب یعنی خیشان پیامبر، یعنی ذریه پیامبر، و این خیشان همینطور امتداد داره ها. خیال نکنید فقط همون فقط اهل بیت، یعنی همون 12 امام، 14 معصوم، ذریه سادات، علوی ها، سید ها، به شرطی که شجر نسبشون درست باشه. چون بعضی هم مدعی سیادت میشن. حالا ما چجوری بشناسیم که این بنده خدا سید یا سید نیست؟ اولا که در حوزه علمی قم اونجا دفتری هست، تشکیلاتی هست. خب آقا نجفی مرعشی علم انساب داشت، شاگرد ایشون سید مهدی رجایی الان هست، ایشون هم دفتر و تشکیلات داره و هر کس که میخواد بفهمه سید سید نیست، باید بره اونجا ذکر کنه. اون شهرتی که موجب اطمینان بشه، یعنی باید هفت پشتش اقلا بگه، بتونه اثبات کنه این رو که در روستایی که ما هستیم، در شهری که ما هستیم، در اون خاندان و قومی که ما هستیم، سال هاست که ما شهرت به سادات حسنی، حسینی، رضوی، موسوی داریم، نه اینکه همینجور یکی پاشه بیاد. بعد خدا رحمتش کنه آیت الله بروجردی میفرمود که این که سیده باید یه علامتی هم داشته باشه، اگه سید صحیح و نسب هست باید یه علامتی داشته باشه، یه چیزی، یه چاله سبزی، یه کمربنده، یه چیزی که خلاصه وقتی را میره مردم بدونن. خب حالا این سید فرمودن اکرم الصالحون لله و الطالحون لی. اگه سید صالحه خب این دیگه برای خدا باید اکرامش کنی، اگر هم که فاسق فاجره باز هم فرمودن به این که این چون نسب سیادت داره بازم اکرامش کنید. برای کی؟ اکرم الطالحون لی، لی یعنی که یعنی برای من، چون نسبت به پیغمبر داره، از سعادات. بنابراین ذریه پیغمبر مورد احترام هستن. حالا شیعیان هم همینطور محبین این خاندان، چون روایت در قال علی علیه السلام و المیت من شیعتنا صدیق و شهید. یه مرده از شیعیان ما اگر واقعا شیعه باشه، پیرو ما باشه، این رو باید از صدیقین حسابش کنی، از شهدا حسابش کنی. بعد فرمودن صدق به امرنا و احب فینا و ابغض فینا یرید و به ذالک الله عز و جل. فرمودن که چنین آدمی که چیا و پیرو و صادق باشه، این تصدیق کرده به امر ما، امر نهی ما رو قبول داره. و احب فینا، این اهل محبت. و ابغض فینا، این در باره ما با یه عده دشمنی میکنه. خب شما میدونید که ما دو تا اصل مهم داریم، یکی اصل تولا و یکی اصل تبرا. ما نمیتونیم ادعای محبت کنیم بعد بریم با دشمنان خدا و پیغمبر و رسول و اهل بیت با اونها رفاقت کنیم، صداقت کنیم، نسبت برخاست کنیم. نمیشه عزیز من. تولا حتما تبرا لازم داره. وقتی شما میگی من متولی اهل بیت هستم، من ولایت دار هستم، ولایت مدار هستم، خب باید دیگه با دشمنان رهبری، با دشمنان نظام، با دشمنان دین اسلام باید یه خط فاصلی داشته باشی. خب این یه چیز مسلم است دیگه. پس از ما هم تولا میخوان و هم تبرا میخوان. بعد خود علی فرموده، خود علی، من روایت معتبر براتون میارم، احسن الحسنات حبنا، بهترین کارهای نیک و حسنات اینی که شما بیای محبت اهل بیت، محبت علی و آل علی تو دلت باشی. الان چی شما رو کشیده واقعا به این مجلس غیر از محبت؟ خدا میدونه من یه وقتای اسم حسین رو میبینم دلم تکون میخوره. اسم حسین فرق میکنه، یه چیزیه که آدم واقعا. خب یه نشونی محبت همینه که وقتی میان جلوت اسم خدا رو میارن، الله میگن، علی میگن، حسن میگن، حسین میگن، اسم امام، این دلت باز میشه. و اگر اسم دشمنان بیارن چی؟ اونجا خب دلت راه نمیده دیگه. مسئله دله. دل باید پر باشه از محبت محمد و آل محمد. در عشق مثبت گفتن دل آرامش پیدا میکنه. در عشق مثبت گفتن اعمال مولد قبول خدا قرار میگیره. در عشق مثبت گفتن که گناهان مورد آمرزش قرار میگیره. در عشق مثبت گفتن تو میتونی شفیع بشی روز قیامت، شفیع بشی برای گناهکار. حالا شفاعت اهل بیت جدا، مؤمن شفاعت میکنه، عالم شفاعت میکنه، شهید شفاعت میکنه، اینا رو فراموش نکنی. خود امام صادق فرمود اذا کان یوم القیامه نشفع فی المذنبین من شیعتنا. روز قیامت که میشه ما میایم جلو، شفاعت میکنیم گناهکاران از شیعیان و دوستانمون رو. پیغمبر چی فرموده؟ حبی و حب اهل بیتی نافعون فی سبع مواطن. فرموده در 7 مورد این محبت که شما تو دلت داری به پیغمبر و آل پیغمبر در 7 جا به دردت میخوره. حالا این قول رسول خدا از قول من که نیست. میفرماید عند الوفات و فی القبر و عند النشور و عند الكتاب و عند الحساب و عند الميزان و عند الصراط. صلوات. حالا این عبدا رو یکی یکی براتون میشماریم. یکی موقع مرگ، جون دادن، سکرات مرگ. اگر من اون داستان حدیث سلمان با یکی از مردگان رو براتون بگم، حالا انشالله یه شبی بشه، یه وقتی پیدا بشه. وقت ما محصوره، بیشتر از نیم ساعت نیست. اینی که اونجا میفهمی که جون دادن چقدر سخته، چقدر سخته. و فی القبر، در قبرم همینطور فرمودن به دادشی ایام دوستانمون میرسیم. و عند النشور، وقتی که مردم دیگه برای قیام قیامت باید پاشن زنده بشن. و عند الکتاب، اونجایی که صحیفه شما رو به دستت میدن. دست راست یعنی برو بهش، دست چپ یعنی برو جهنم. خب حالا اونجا هم باز به فریاد ما میرسن. البته برای امام رضا یه همچه حدیثی هست که هر که بره زیارت امام رضا، آقا در چند جا به فریادش میرسن. و عند الحساب، موقعی که حساب میگیرن از بندگان خدا. و عند المیزان، میزان اونجا مثل میزان دنیا که نیست عزیزم، که مثلا توی کفه ترازوی کیلو بذاری و اون طرف هم یک کیلو برنج بکشی و شکری برنجی میگیری که نه. سنجش قیامت، سنجش اعمال شما اونجا یک سنجش معنوی است، یه ترازوی معنوی است. اونجا اگر غیبت کنی از یکی و نری حلال بودی بخوای ازش، میدونی روایت چی میگه؟ روایت میگه که خب اون شخص چون شما غیبتش کردی، آبروش بردی، حرفای زدی پشت سرش، خانوما گوش کنند تو قسمت زنانه، میارنت پای حساب. بعد اون طرفم میاتش، حاضر میشه جلوشون، میگه من حقم اینجا میخوام، تو دنیا نگرفتن. خدا میدونه یکی از ائمه جمعه اسمش نمیارم، این رفته بود دنبال یه مرجع تقلید حرف زده بود، بعد متنبه شد. میدونی چه کار کرد؟ آمد تو نماز جمعه گفت من حیثیت یک شخصیت بزرگی را از بین بردم، حرفایی زدم پشت سرش، الان باید اعاده حیثیت کنم. اعاده حیثیت به این نیست که فقط برم ازش حلال بودی بخوام، آبروش جلو مردم بردم، باید حالا دوباره بیام تو نماز جمعه حرف بزنم. اینجوریه مگر؟ خوب حالا در قیامت چی کار میکنن؟ اعمال شما رو سنجش میدن. بعد این آقا میاد میگه که من مطالبه حق دارم، شما میگی من ندارم، میگه خب یکی از حسناتت بده. خب مجبور میشه دیگه، باید بدی. وقتی دادی ترازی اعمال پایین میاد، پایین که آمد هیچی دیگه، بفرما رای جهنم، رای عذاب. این که خیلی باید محرمات میگن کنیم، نه فقط غیبت، کلیه محرمات باید توجه کنیم. خب حالا اندل کتاب، اندل حساب، اندل میزانم که گفتیم، اندل صراط، پل صراطم که میدونید پل باریکیه. یک خورده به لرد پات افتادی کجا؟ تو جهنم. بنابراین اونجا هم باز ائمه علیهم السلام به فریاد میرسن. ما خیلی صحبت داشتیم ولی میمونه، همینطور آماده میکنیم و مطالب ما میمونه. صلواتی عنایت کنیم. امشب شب پنجم و از عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب ذکر میکنن. شما میدونید که وقتی امام حسین خواست از مدینه بیرون بیاد به طرف کربلا، خیلی از افراد خانوادش رو همراه خودش آورد. خب یه تعداد هم فرزندان برادرش بودن امام حسن بودن. میدونید چند نفر بودن؟ یکی قاسم ابن حسن که این حسینی به نام حضرت قاسم هست و اون شب ما باید خیلی عرض کنم تعجب داشته باشیم. یکی قاسمه، یکی عرض کنم همین عبدالله 6 ساله است، یه 13 ساله هم داشته که گفتیم حضرت قاسم و ها یه حسن مسنا داشته. از حسن مسنا نسل امام حسن باقی ماند. مورخین مقتل نوشتن که حسن مسنا هم جزء اونایی بود که در واقع کربلا حضور داشته و زخم خورده، اما تو کشته ها که افتاده بود بعدن این رو یه جوری آوردن بیرون و بالاخره زخماش درست کردن و برگشت با خانوادش به مدینه و بعدم ازدواج کرد و خلاصه فرزندان امام حسن از حسن مسنا. اینم تو واقعه کربلا بوده. حالا ما امشب میخوایم از عبدالله ابن حسن بگیم برای شما. خرج عبدالله ابن حسن ابن علی و هو غلام لم یراهق من عند النساء. از خیمه زنا یه بچه کودکی 6 ساله آمد، لم یراهق، این هنوز به سن بلوغ اینا نرسیده بود و دارد که حتی وقف الى جنب الحسین. خب امام حسین کجا بود؟ تو گودالی قتل گفت، فرار کرد تو خیمه زن آمد. حضرت زینب دنبالش آمد لتحبسه فابا و امتنع امتناعا شدیدا. زینب دنبالش رفت که بگیرتش ورش گردونه به خیمه، ولی اون قبول نکرد و امتناع کرد. قال لا والله لا افارق عمی، گفت که ای عمه من نمیتونم مفارقت کنم عمویم رو. خب فاهوا بحر ابن کعب و قیل حرملت ابن کاهل. حالا روایت یکی اسم حرمله رو توی نسخه های تاریخی آوردن، یکم اسم بحر ابن کعب. بعد اینا آمدن اول یه شمشیر به طرف خود امام حسین، نه به طرف غلام، به طرف خود حضرت اشاره کردن. غلام وقتی دید که اینجوریه دستشو دراز کرد و صدا زد که میخوای عمویم رو بکشی، میخوای عمویم رو. ویلک یا ابن الخبیثه، ببین چه شجاعتی، یا ابن الخبیثه میخوای عمویم رو بکشی؟ اتقتل عمی؟ فضربه بالسیف فتقال غلام و بید دست را جره و عمویش گره فعطنها الالجل. این دست فقط پوستش مون فعدای معلقه، دست در حالت آویزان قرار گره. فناد الغلام یا امه فأخذه الحسين وضمه إليه وقال يا ابن أخي اصبر على ما نزل به. برادر زاده خود را به سینه گرفت و گفت صبر کن واحتسب في ذلك الخير فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين. قال بین اکتفا نشد بلکه حرمله ملعون چه کرد. اینجا هم یک تیری زد، این تیرانداز عجیبی بود، خدا لعنتش کنه. چند جا تیر زنه به چشم اول فرد، عرض کنم به اون علی اصغر چند جا، یک جاش هم اینجا بود. فرما حرملة ابن كاهن بسهم فذبحه في حجر عم الحسين. يا حسين صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.